بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه آقای سید سعد با روایت عبدالله ابن سنان خاص شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو رو حلال بکنه. خب ما رد کردیم، گفتیم قرائنی هست در این روایت که فقط شبهات موضوعیه تحریمیه رو برای ما حلال میکنه، شامل شبهات حکمیه نمیشه. بعد ایشون در ادامه این اشکال این جمله رو فرمودن، ما میبینیم این روایت بدون جمله فیه حلالون و حلامون هم معنا میده. شاهدش همون روایت مسعدت ابن صدقه که فیه حلالون و حرامون نداره. پس ما باید بگردیم دنبال این که چرا امام این جمله رو گفتن، با اینکه احتیاج به گفتن نداشت، معنای حدیث بدون این هم تمام بود. بعد دقت بکنیم ببینیم امام چرا در فرمان ایششون این جمله فیه حلال و حرام رو آوردن. برای این آوردن که منشأ اشتباه رو بیان کنن، یعنی چیزایی که دو قسم حلال و حرام داره و اون قسم حلال و حرامش منشأ اشتباه این شده، یعنی شبهات اینجوری. چه جور شبهاتی حلاله؟ شبهاتی که دو قسم حلال و حرام داشته باشه، یک، و اون دو قسم حلال و حرام هم سبب اشتباه این شده باشه. این فقط در شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی است که اولا دو قسم حلال و حرام داره و ثانیا اون دو قسم حلال و حرام سبب اشتباهه. این مایه، من چرا شک دارم این مایه حلال یا حرام؟ برای اینکه در خارج ما دو جور مایه داریم، مایه خلی، مایه خمری. این دو جور مایه در خارج باعث شده من شک بکنم. پس الان من نمیدونم این مایه حلال یا حرام، یکی به خاطر اینکه دو قسم خارجی داره و اون دو قسمش سبب اشتباه این شده. پس نتیجتاً شبهات موضوعیه فقط با این روایت قابل اصلاحه، برای اینکه شبهات موضوعیه اولاً انقسام خارجی داره و اون اقسام هم سبب اشتباه این مشتبه هم، و این شامل شبهات حکمیه نمیشه. مرحوم نراقی استاد بزرگوار ایشون آمده گفته چرا با این روایت یه دونه از شبهات حکمیه رو میشه حلال کرد. سید میخواست بگه همه شبهات حکمیه، این آقا انتصار کرده او رو، یاریش کرده اونو در یک شبهه، گفته یه دونه شبهه حکمیه هست که ما با این روایت میتونیم حلال کنیم. مثل چی؟ لحم الحمار. چرا؟ برای اینکه لحم الحرار دو قسم در خارج ما داریم، یعنی لحم الحمار مشتبه، قسم حلال داره قسم حرام داره. روایت هم که میگه چی؟ چیزایی که قسم حلال داشت قسم حرام داشت اونها برای شما حلاله. خب الان این لحم الحمیر من شک دارم، اشتباه دارم که حلال یا حرامه، و دو قسم لحم در خارج داریم، لحم حرام مثل خنزیر و لحم حلال مثل غنم. پس نتیجتاً میتونیم بگیم چی؟ این لحم الحمیری که دو قسم حلال و حرام داره برای شما حلاله. خب این حرف رو زده و با این روایت یک دونه شبهه حکمیگر حلال کرده. ایشون میگه خب دقت نکردید شما، بله لحم حلال و حرام داریم، ولی یه شرط دیگه هم داره، اون قسم حلال و حرام باید سبب اشتباه این لحم الحمیر باشه، به حال اینکه اونا سبب نی. همه گوشتای دنیا هم که حرام باشه من بازم شک دارم لحم الحمار حلال یا نه، همه گوشتای دنیا هم که حلال باشه بازم من شک دارم. چرا؟ منشأ شک من شارعه، نه اون دو قسم. من که الان شک دارم این لحم الحمار حلال یا حرامه، منشأش چیه؟ منشأش اینه که شارع چیزی نفرموده. منشأ شک ما، منشأ اشتباه ما که این حلال یا حرامه، اون دو قسم نیست. تمام گوشتای دنیا هم حرام باشه بدم من شکم ها، تمام گوشتای دنیا حلال باشه بدم من شکم ها. آقای نراقی دیگه حساب اینجا رو نکرده، خیال کرده همینقدر که قسم حلال و قسم حرام در خارج داشت این میتونه مشمول این روایت بشه. میگیم اولا که این شامل شربتتون که نمیشه، چون اون اصلا دو قسم حلال و حرام نداره.
سلام
علیکم. لحم الحمیر رو هم که شامل بشه ولی اون دو قسم منشأ حلال و حرام نمیشه. نتیجتا این حرف آقای نراقی، یعنی حتی در یک مورد هم این حدیث شبهه حکمیه رو برای ما حلال نمی کنه. مضافاً به این که اگر شما بخوای شبهه حکمیه از این روایت استفاده بکنی، این فیه حلالون و حرامو یه قید لغویه. چرا؟ برای اینکه شبهات حکمیه قسم حلال و قسم حرام نداره. لذا اگر شما لذا خود این آقای منتصر خواسته شرب و توتون حلال بکنه، مجبور شده از راه اجماع مرکب وارد شده، آمده گفته یه دونه شبهه حکمیه رو که میشه حلال بکنی، لحم الحمار. هر کس اجماع مرکب معناش اینه، هر کس یه دونه شبهه حکمیه رو قبول بکنه که حلاله، همه شبهات حکمیه رو حلال میکنه. سید میخواست چیکار کنه؟ هر دو رو میخواست با روایت ثابت بکنه، هم لحم الحمار رو هم توتون رو، هر دو رو با روایت میخواست علیت چی ثابت بکنه. مرحوم نراقی میگه نه، شرب و توتون نمیشه. چرا؟ چون قبول داره که ظهور حدیث در انقسامه. لحم الحمیر میشه چون دو قسم ما در خارج داریم، گوشت حرام گوشت حلال، اینو میشه لحم الحمیر رو حلالش کرد. وقتی که این یه دونه رو حلالش کردیم، اون شرب و توتون هم که انقسام خارجی نداره و فقط انقسام فرضی داره، شامل اونم میشه. خب ایشون میفرماد دوباره امروز میخوان ادامه بدن، ایشون میخوان امروز جواب نقضی بدن. اینایی که دیرو رد بر نراقی گفتیم جواب حلیه، که اولا این حدیث شبهات حکمیه که انقسام نداره، بر فرضم لحم الحدیث انقسام داشته باشه، اون قسم حلال و حرام منشأ شک نیست، و دیگر این که شامل توتون نمیشه. اینا همه جوابای حلی بود. ایشون امروز میخواد یه جواب نقضی بده. خب آقای نراقی، استاد بزرگوار، اگر شما میخوای لحم الحمار رو از این راه حلالش بکنی، خب از این راه شرب و توتون هم میتونی حلال بکنی. چرا به خودت زحمت دادی شرب و توتون رو ملحقش میکنی، با اجماع مرکب میخوای درستش کنی؟ نه، اون راهی که شما پیش گرفتی که هر چیزی که دو قسم حلال و حرام داشته باشه مشتبهش حلاله، این اون حرفی که برای لحم الحمیر زدی برای توتونم بزن. بگو شرب و توتون، شربم قسم حلال داره قسم حرام، قسم حلالش کدومه؟ شرب الماء. قسم حرامش کدومه؟ شرب البنج. بنج همین عرب فارسیشی که ما میگیم بنج، فلانی شیرهیه بنگیه، و خلاصه شیره و بنگ اینا اساره تریاکه، چنانچه هروئین اساره تریاکه دیگه، یعنی چند کیلو تریاک یک کیلو هروئین میده. حالا وارد بحث سنایی هم شدی. علا کلها شما که الان میخواییم بگیم شما این برنامهی که پیش گرفتی میگی لحم الحمیر حلاله. چرا؟ چون حلال و حرام داریم. چون که لحم حرام لحم حلال داریم، پس این مشتبهش حلاله. این اینو برای شرب و توتون بگو. بگو شربم شرب حلال و شرب حرام داریم. حالا شرب حلالش کدومه؟ شرب الماء. شرب و حرامش کدومه؟ شرب البند. حالا نمیدونم شرب و توتون حلال یا نه، اینم بگو حلاله. دقیق کردی نقضو؟ اگر شما این راهو پیش گرفتی و از اون راه لحم الحمیر رو حلال کردی، خب شرب و توتون هم از همین راه میتونی حلال بکنی. دیگه لازم نیست بگی حالا که اونو همه قبول دارن پس اینم قبول دارن. نه خیر، خود اینم همون برنامه درش پیاده میشه. شرب و توتون قسم حلال و حرام در خارج داره. قسم حرام شرب البنج، قسم حلال شرب الماء، شرب و توتون نمیدونم حلاله یا حرام، اینم بگو حلاله. پس این جواب نقضی شد. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد هاذا غیر از این اشکالایی که ما کردیم، غیر از این جوابای حلی، یه اشکال نقضی و جواب نقضی میخوایم بدیم. لازمه مازوکر، یعنی لازمه حرف آقای نراقی، لازمه حرف آقای نراقی اینه: عدم الحاجه الی الاجماع المرکب. اگر شما این راهو پیش گرفتی و لحم الحمیر رو از این راه درستش کردی، این راه عیناً در شرب و توتون هم هست، هیچ احتیاج به اجماع مرکب نداره. چرا؟ بیا بگو شرمم قسم حلال و قسم حرام داره. قسم حلال شرب الماء، قسم حرام شرب البنج. حالا شرب و توتون نمیدونم از اون شرب حلاله یا از اون شرب حرامه، پس کل شیء الا که حلال، این دیگه احتیاج به اجماع مرکب نداره، این لحم الحمار میشه. با همون راهی که لحم الحمار رو حلیتش ثابت کردی، میتوانی از همین راه شرب و توتون رو هم ثابت بکنی. بله، بله، برای دیگه شرب و توتون هم اینه لحم الحمار چه فرقی داره؟ شما میگی لحم الحمار مشتبهه، قسم حلال داره قسم حرام داره، این مشتبهه. میگیم شرب و توتون هم قسم حرام داره قسم حلال داره، اینشو نمیدونیم هیچ فرق. نه از عقلشو داریم میگیم، گوشت همون خوردن صحبته، و الالا خنزیر حرام باشه به ما چه مربوطه، صحبت سر خوردنه. شما میگیم ما دو جور لحم در خارج داریم، یه جور لحمی که اکلش حرامه، یه جور لحمی که اکلش حلاله. لحم الحمار رو نمیدونیم، میگیم این این در شرب توتون هم میاد، در شرب توتون هم یه قسم شرب حلاله شرب الماء، یه قسم شرب حرامه شرب البنج. شرب توتون رو نمیدم، پس مشتبهیست که قسم حرام داره قسم حلال داره، پس این مشتبهش محکوم به حلیته. لذا ایشون میفرماد که و ها کذا و ها کذا جمیع الافعال المجهولت الهو. حالا این منحصر به شرب و توتون هم نیست، اصلا تمام مجهولات رو شما میتونید همینه براش بگی. درس خوندن قسم حلال داره قسم حرام داره، قسم حلالش کدومه؟ درس خوندن به هدف ارشاد مردم. قسم حرام داره درس خوندن به هدف اذلال مردم. حالا درس خوندن خیلی کسایی که بی هدف هم، خیلی بی هدف اومدن طلبه شدن، خب درس خوندن اینا چیه؟ مشتبهه کل شیء الا که حلال. اگر شما میخوای اون راهو پیش بگیری، برای هر مجهول اینو بگو، یعنی درس خوندن دو قسم حلال و حرام داره. حالا درس خوندن اون طلبه هایی که بی هدفن اون چی؟ اینجا بگو مشکوکه، دو قسم حلال و حرام داره، این درس خوندن های بی هدفن بگو حلاله. حرف زدن دو جوره، قسم حرام داره غیبت کردن، قسم حلال داره موعظه کردن. حالا درس گفتن چطوره؟ درس گفتن هم یه جور حرف زدن است که قسم حرام داره قسم حلال داره، درس گفتن هم پس حلاله. علا کل حال اگر شما بخوای این راهو پیش بگیری که هر چیزی که دو قسم حلال و حرام داره پس مشتبهش حلاله، شامل تمام افعال مجهوله میشه. پس نتیجتاً جواب نقضی این شد که شما شرب و توتون رو آمدید با اجماع ثابت کردید، و حالی که نمیخواد شرب و توتون رو هم این لحم الحمار میتوانی از این راه ثابت بکنی. خب یه الفرقی بعد اینجا باشه، من نمیبینم.
اما الفرق بین شرب و لحم،
بله ظاهرن من میدونم بودش، بله میدونم باید باشه. خب عنایت بفرمایی، پس ایشون چی کار کرد؟ اومد گفت شرب و توتونم عین لحم الحمیره، به عینه، همونطوری که لحم الحمیر رو با اون بیان حلالش کردی، بیا لحم شرب و توتون رو هم با همین بیان بیا حلالش بکن. ولی یه نفر فرق گذاشته، بلام کلمه فرق رو من اینجا نمیبینم، یه نفر فرق گذاشته، میگه نه آقا این اشکال نقضی وارد نیست،
ایشون اگر راجع به لحم یه حرفی زد، اون دلیل نمیشه که راجع به شورمن بگه. چرا؟ برای اینکه لحم جنس غریبه برای لحم الخنزیر و لحم الغنم، اما شورب جنس بعیده برای شرب الماء و شرب البن. عنایت کردی؟ این آقای فارغ میخواد دفاع کنه. ما چه اشکالی کردیم؟ گفتیم آقای نراقی، حالا که بناس لحم الحمیر رو اونجوری حلالش بکنی، همونو برای شرب و توتن هم بگو. این اشکال ما. یه نفر اومده فرق گذاشته، گفته نه این اشکال نقضی وارد نی، چون ایشون راجع به لحم که اونو گفت، لحم قید شربه، لحم جنس غریبه برای اون دو قسمش، ولی شرب جنس بعیده برای اون دو قسم. اگر کسی در جنس غریبی حرفی زد، این دلیل نمیشه که در جنس بعیدم بگه. مثلا من اگر گفتم حیوان دارای شهوت و غضبه، خب حیوان جنس غریبه. بیا بگو حالا که گفتی حیوان دارای شهوت و غضبه، پس نامی هم دارای شهوت و غضبه مثل درخت، چون نامی جنس بعیده. اشکالو میخوام توضیح بدم. این آقا میگه نقض شما وارد نی. آقای نراقی اگر این حرفو برای لحم زد، برای اینکه لحم جنس غریبه، اگر کسی در جنس غریبی حرفی بزنه، این دلیل نمیشه که اون حرف در جنس بعیدم هست. لحم جنس غریبه، شرب جنس بعیده. اگر مرحوم نراقی در مورد جنس غریبی حرفی زد، نمیشه گفت در مورد جنس بعیدم بعد اون حرفو بزنی. وقتی مثال من برای توضیح عرض میکنم، اگر گفتیم حیوان، چون حیوان جنس غریبه برای انسان و بقر و غنم و نمیدونم اینها، و نامی جنس بعیده، اگر کسی گفت حیوان دارای شهوت و غضبه، نمیشه گفت پس نامی هم که جنس بعیده مثل شجر، اونم دارای جنس خلاصه شهوت و غضبه. نتیجه چی شد آقا؟ ما جواب نقضی کردیم، گفتیم این اون برنامه ای که نراقی برای لحم گفت و حلالش کرد، این اون برنامه برای شرب و توتون هم هم. این اشکال. یه آقای اومده دفاع میکنه از نراقی، میگه نه این اشکال شما وارد نی، مرحوم نراقی لاجب لحم اون حرفو زده و لحم جنس غریبه، شرب و توتون شرب جنس بعیده. اگر کسی در جنس غریبی حرفی زد، معناش این نیستش که در جنس بعیدم بگه، پس این نقد شما وارد نیست. ایشون میگه هذا الفرق مما لا یسقا الیه، این فرق
ان یدع الفارق ان یکون
له بعد این فرق. بعد دیگه اینجا بیا بگو دو نوعه شرمم، دو نوع داره، شرب قسم حرام، شرم قسم حلال، پس بنابراین اینم دو نوع داره. فارق میگه نه، میگه اینجا غیرت اونجاست. اون وقت شیخ میفرماد این فرق به ما لا یسقا یعنی گوش نده، اسقا یعنی گوش دادن، این فرقی است که بعضیا گذاشتن اما به این فرق گوش نده. عنایت بفرمید آقا، جنس غریب و جنس بعید تو منطق یک اصطلاحی داره، در اصول یک اصطلاحی دیگه ای داره. بله در منطق جنس غریب به کی میگن؟ به حیوان. حیوان جنس غریبه برای کی؟ برای انسان و بقر و غنم و ابل و تمام اینا حیوانه. پس حیوان در منطق حیوان جنس غریب است نسبت به اینها. باز در منطق نامی مثال میدنن برای جنس بعید، یعنی نامی نسبت به همین انسان و بقر و غنم و ابل جنس بعیده. پس جنس غریب و جنس بعید در کتاب منطق جنس غریب با حیوان تطبیق میکنه، جنس بعید با نامی تطبیق میکنه. اما در اصول اینجوری نیست. در اصول جنس غریب به چیزی میگن که تمام اقسامشو یک جا انسان میتونه بیان کنه. اگر در اصول به شما گفتن جنس غریب یعنی چی؟ از نظر اصولی جنس غریب به چیزی میگن که تمام اقسامشو بیواسطه ابتداءن انسان میتونه بیان کنه. اما جنس بعید چی؟ جنس بعید رو ابتداءن نمیشه همه اقسامشو گفت، اول باید یه تقسیم بکنیم، بگیم اینجوریه، بعد از اون تقسیم سایر اقسامو بگیم. خب این آقا همینی میگه، میگه لحم به اصطلاح اصول، میگه این لحم جنس غریبه. یعنی چی جنس غریبه؟ یعنی تمام اقسامشو شما ابتداعا میتونی بگی اللحم علی اقسام، لحم انسان، لحم خنزیر، لحم غنم، لحم بقر، لحم شاد، خلاصه تمام، لحم الغراب، لحم الحمار، لحم العصفور، تمام اقسام لحم رو یک جا میشه بگی. پس لحم جنس غریبه یعنی چی؟ یعنی تمام، به اصطلاح اصول لحم جنس غریبه یعنی تمام اقسامش ابتداعا میشه گفت بدون واسطه. اما در اصول جنس بعید به چی میگن؟ که همه اقسامش یک جا نمیشه گفت، اول باید یه تقسیمی بکنیم، بعد اون تقسیم رو به تقسیمای دیگه تقسیم بکنیم، یعنی تقسیمش مع الواسطه است. مثلا شرب اگر ما بخوایم تقسیم کنیم، ابتداعا نمیتونیم همه اقسامشو بگیم، اول باید شرب رو تقسیم بکنیم به مایع و غیر مایع، بگیم از شرب علی قسمین، شرب مایعات و شرب غیر مایعات، بعد مایعات و غیر مایعات رو تقسیم کنیم، بگیم مایعات هم دارای اقسامیه، شرب الماء، شرب چای، شرب دوا، شرب آب میوه. خلاصه مطلب تمام اینا رو بعدم میشه گفت. و اما شرب غیر مایع مثل شرب تریاک، شرب هروئین، شرب کوکائین، شرب بنگ، اینا رو هم بعدم. پس جنس غریب چی شد؟ اونایی که اقسامش یک جا بشه گفت. لحم جنس غریبه، تمام اقسامش یک جا ابتداعا بدون واسطه میشه گفت، اما شرب و تمام اقسامش رو ابتداعا نمیشه گفت، اول باید یه تقسیم بکنیم به مایع و غیر مایع، اون وقت بعد بگیم هم یک از اینا دارای اقسامیه. خب این آقا که اومده دفاع میکنه همینی میگه، میگه لحن جنس غریبه، از اون چیزاییست که میشه تمام اقسامش رو یک جا بیان کرد، اما شرب جنس بعیده، بنابراین اگر ایشون در لحم اونو گفته، این معناش این نیستش که در جنس بعیدم بگه، این فرق. ایشون میگه حرفا چیه؟ شرب یعنی شرب هم میتونه انسان ابتداعا همه اقسامشو بگه، شرب اقسامی داره، شرب چای، شرب دوا، شرب ما، شرب بند، شرب هروئین، شرب کوکائین، همه رو میشه با هم دیگه گفت. پس در اشکال معلوم شد. این آقا که میخواد دفاع کنه میگه لحم جنس غریبه، یعنی چی؟ یعنی از اون چیزاییست که میشه همه اقسامشو گفت، اما شرب جنس بعیده، نمیشه همشو گفت. بگیم چه حرفیه؟ چه فرقی داره؟ چه فرقیست بین لحم و شرب؟ هم اونو میشه تمام اقسامش اول گفت، هم اینو میشه تمام اقسامش اول گفت. عنایت بکنین، یا آقای اومده فرق گذاشته بین لحم و شرب، گفته اگر او در لحم اومده این حرفو زده، این معناش نمیشه که در شربم بگه. چرا؟ برای اینکه لحم جنس غریبه و شرب جنس بعیده، فرق گذاشته. ایشون رد میکنه، بله پیداش کردم. اما الفرق، ایشون میفرماد در رد این مدافع، اما این آقایی که اومده فرق گذاشته بین شرب و لحم و گفته شرب جنس بعیده، برای شرب و توتون این جنس بعیده، ولی به خلاف لحم که اون جنس غریبه، این فرق مما لایم بقی ان یسقا. این چه حرفیه شما میزنی؟ همونطوری که لحم و ابتداعا میشه همه اقسامش گفت، شرب هم از ابتدا میشه همه اقسامش گفت، پس هیچ فرقی نی. پس جواب نقضی ما همچنان به حال خودش باقیه. هازا کلو
حاشیه رحمت الله را بخوانی بهتر.
غلطه، ولی این فرق غلطه. شما میگی لحم جنس غریبه، یعنی همه اقسامشو میشه یه جا گفت، تو شرب هم همه اقسامشو یه جا میشه گفت.
میگه هر دوش جنس غریبه؟
نه، اون میگه لحم جنس غریبه، اگر کسی راجع به جنس غریبی حرفی زد، معناش نیستش که برای بعیدم بگه. بعد میگه غریب یعنی چی؟ یعنی اونی که همه اقسامشو بشه گفت. لحمو میشه همه اقسامشو ابتداعا گفت، ولی شربو نمیشه. میگیم چه حرفی میزنی؟ چه فرقی میکنه؟ هم لحم فهم و ابتداء، یعنی هر دوش جنس غریبه. خلاصه اگرم جنس هر دوش جنس غریبه یا هر دوش جنس بعیده، این که شما اومدی میگی لحم جنس غریبه، شور جنس بعیده، ایشون راجع به جنس غریب اینو گفته شامل بعید نمیشه، میگیم این حرف باطله. همچی فرقی نی، هر دوی اینا یکسانه. اگه غریبه هر دو غریبه، اگرم بعیده هر دو بعیده. خب هازا کلو بخاشی رحمت الله
چیکار ده؟ یه چیزی بشه بالا هست
مال متنو فعلا بخونیم حالا تا به حاشیه. علیکم بالمتون، علیکم بالمتون لا بالحواشی، علا یا ایها الطلاب ناشی، علیکم بالمتون لا بالحواشی. به حاشیه چی کار داری آقا؟ آخرین تیر خلاص که میخواییم با آقای نراقی بزنیم. بند خدا نراقی گرفتار شاگردش شده، شیخ انصاری دیگه نفس براش نداشته. اگر نراقی میدونست شیخ انصاری اینجور به جونش میفتد این حرفا رو نمیزد بند خدا. خلاصه مطلب، آخرین اشکالی که میخواییم با آقای نراقی استادمون بکنیم اینه. آقای نراقی شما اگر بخواهی از این روایت استفاده بکنی، شرب یعنی لحم الحمار رو بخواهی از این روایت حلیتش رو استفاده بکنی، یه اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که رابطه بین غایت و مغیان نیست. آخه حدیث داره کل شیء فیه حلال و حرامون برای تو حلال، حتی این غایت دیگه، حتی تعرف الحرام منه بینه. ما اگر حدیثو شبهه موضوعی معنا بکنیم، غایت و مغیر ربطش محفوظه. اما اگر شبهه حکمی معنا بکنی، غایت و مغیر ربطش محفوظ نی. گاهی بعضی کلمات اصلا به هم ربطی نداره. کتاب متول کتابی است در علم فقه که هر کس بخواند شود خوشنویس، ربطی نداره. اولا متول کتاب فقهی نی، متول کتاب ادبیه. و ثانیا اگه کسی بخونه خوشنویس نمیشه، ادبیاتش خوب میشه. خب ببینید که ربطی نداره. متول کتابی است در علم فقه که هر کس بخواند شود خوشنویس. هیچ ارتباطی نیست بین خوندن و خوشنویس شدن. خلاصه باید بین غایت و مغیر ربط برقرار بشه. ما اگر این حدیث رو شبهه موضوعی معنا بکنیم، ارتباط بین غایت و مغیر محفوظه. اما اگر بخوام بگیم شبهه حکمیه، ولو یک جا، چون آقای نراقی یه جا رو درست میکرد، ما اگر از این حدیث بخوام شبهه حکمیه رو هم حلیتش رو استفاده بکنیم، ارتباطی بین غایت و مغیانی با حال اون که در یک کلام یک غایت اگر ما داشتیم یک مغیا، باید بین اینا ارتباط برقرار بشه. حالا عنایت بکنیم شبهه موضوعی رو اول حسابش رو میکنیم، ببینید چجور ارتباط برقراره. این مایه ای که الان کنار منه نمیدانم حرام یا حلاله، ما با این روایت این مایه رو میتونیم حلال بکنیم، شبهه موضوعی، و ارتباط هم برقراره بین غایت و مغیا. این مایه ای که شما نمیدونی از اون قسم حرامه یا از اون قسم حلاله، برای شما این مایه حلاله تا حرامش را بدانی، یعنی تا بدانی خمره، ارتباط برقراره دیگه. این مایه مشتبه برای شما حلاله، تا کی؟ تا اون موقع که از اون حرامه بدونی این تو هست. خب ارتباط بین غایت و مغیا محفوظه. اما شما میخوای لحم الحمیر رو هم از این روایت استفاده بکنی، یعنی شبهه حکمیه رو هم با این روایت میخوای حلال بکنی، ارتباط به هم میخوره. معناش این میشه این لحم الحمیر مشتبه برای شما حلاله تا بدانی خنزیر حرامه. چه ارتباطی داره؟ مثل این میمونه من بگم آقا درس خوندن حلاله مگر معلوم بشه موسیقی حرامه، چه ربطی به هم داره؟ غذا خوردن حلاله مگه معلوم بشه ربا حرامه؟ خب باید یه ارتباطی باشه. اگر ما شبهه حکمیه رو داخل بکنی، شبهه حکمیه کدومه؟ لحم الحمیر. ایشون میگفت این لحم الحمیر مشکوک حلاله، چون دو قسم حلال و حرام داره، لحم الخنزیرش حرام لحم الغنمش حلال. وقت معنای حدیثی میشه این لحم الحمار مشکوک حلاله، تا کی؟ حتی تعرف الحرام، تا بدانی خنزیر حرامه. هیچ ارتباطی بین حلیت این مقیا و حرمت اون غایت وجود نداره. پس بنابراین بیا حدیث رو فقط در شبهات موضوعی معنا کن و ارتباط بین غایت و مقیا محفوظه، و الا اگر شبهه حکمیه رو بگی ارتباط به هم میخوره. مضافن دیگه آخرین اشکال، این باید اشکال حلیه، با جواب حلی. تا حالا 3-4 جواب حلی دیرو دادیم، یه دونم نقضی امروز دادیم، دوباره باید میخوام یک جواب حلی دیگه. مضافن هازا کلو، غیر از این جواب های حلی و نقلی یه اضافه دیگه هم داره و او اینه: ظاهر ان قولهی علیه السلام حتی تعرف الحرام منه بینه. این غایت ما مقیامون اون حلیت مشتبه ثابته، تا که تا وقتی که حرامش را بشناسی. ظاهر از این حتی تعرف الحرام منه بینه معرفت و ذالک الحرام الذی فرض وجوده فی الشیء، یعنی ظاهر این که میگه حتی تعرف، یعنی اگر معرفت پیدا کردی به اون قسم حرام که آیا اون خمر مثلا در این مایه وجود داره یا نه، این میشه و معلومون. اگر حدیث رو با شبهه موضوعی تمام بکنیم عیبی نداره، یعنی این مایه ای که الان شما نمیدانی حلاله یا حرامه، این برای شما حلاله تا بدانی از اون حرامه این تو هست، خب ارتباط خوبه. اما اگر شما لحم الحمیر رو بخوای حلال بکنی، قسم حرامش کدومه؟ لحم الخنزیر. این لحم الحمیر حلاله تا بشناسی که خنزیر حرامه. خب حرمت خنزیر چه ربطی با این داره؟ از کدام مثل این میمونه با من بگم درس خوندن جایزه مگر معلوم بشه موسیقی حرامه، غذا خوردن جایزه مگر معلوم بشه ربا حرامه؟ اصلا ربطی به هم نداره. لذا ایشون میفرماد که اگر ما شبهه حکمیه رو هم بخوایم داخل بکنیم این اشکال پیش میاد. کدوم اشکال؟ لازم میاد لحم الخنزیر حرمت یکونو فعلا لا رو بدارید کنار، آخه چون اون لحم الخنزیر اگر ما بخوام شبهه حکمیه معنا کنیم معناش اینه اون حرمت لحم الخنزیر غایت حلیت لحم حماره، به حالی که لا یکون. پس شبهه حکمیه رو داخل نکن، اگر شبهه حکمیه رو داخل بکنی معناش اینه حرمت خنزیر غایت حلیت حماره، به حالی که لا یکون. حرمت خنزیر غایت حلیت لحم الحمار نی. پس آقای نراقی نه یک مثال نه دو مثال، اصلا این روایت عبدالله ابن سنان هیچ شبهه حکمیه ای رو برای ما حلال نمی کنه، منحصر به شبهات موضوعیت. خب تا اینجا آقا ما آقای سید صدر رو رد کردیم، وکیل مدافعش هم آقای نراقی اونم رد کردیم. اگر بخوایم اینا رو رد بکنیم روایت رو، برای این کار همینا رو باید بگیم. میرزای قمی اگه راه دیگه ای وارد شده، جلد 2 قوانین صفحه 19، میرزای قمی هم آقا هم عقیده ماست، یعنی ایشون هم میگه این روایت فقط شبهات موضوعیه رو حلال میکنه، میخواد اشکال بکنه به سید صدر، اما این اشکالایی میکنه که هیچ ورودی نداره. خب ما الان خودمون با سید صدر مخالفیم، اما اشکالایی ایشون هم قبول نداریم. ما حرفای سید صدر رو رد کردیم، حرفای نراقی رو رد کردیم، میرزای قمی یه جوری دیگه ای داره رد میکنه سید صدر رو. این حرفای ایشون درست نیست. اگر ما بخوام ایرادی هم بکنیم، همین ایرادایی است که ما کردیم. حالا ببینید میرزای قمی چه ایرادی داره. میرزای قمی میگه 2 جای این حدیث استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد. آخه میگن جایز نیست، یه دونه لفظ رو باید در یک معنا استعمال کرد. 2 جای این حدیث لفظ استعمال شده در 2 معنا و این گیر داره. البته اشکال اولیش ربطی به شبهه حکمی و موضوعیه نداره، ولی اشکال دومش ربطی داره. سید صدر چی گفته بود؟ گفته بود این فیه حلال و حرامان دو فایده داره. یه فایده چیه؟ احتراز از اون مذکورات. یه فایده شم بیان ما فیه الاشتباه، یعنی مشتبهات رو برای ما حلال میکنه. وقت میرزای قمی آمده گفته اینجا استعمال لفظ است در دو معنا، پس اشکال وارد نی. میرزای قمی آمده گفته این آقا که میگه فیه حلال و حرامون، یه فایدهش احتراز از اون مذکوراته، یه فایدهش هم بیان ما فیه الاشتباهه، این استعمال لفظ است در دو معنا. یعنی فیه حلال و حرامون در دو معنا استعمال شده، واقعا اشکال بی اساسیه. این یک اشکال. اشکال دومش آمده گفته اون حتی تعرف الحرام منه بینه، که این مربوطه به درس ما میشه، آمده گفته این جمله لازم میاد اینم در دو معنا استعمال بشه. یعنی اگر شبهه حکمیه رو اراده بکنیم، حتی تعرف در دو معنا استعمال میشه. فعلا اولی رو بخونیم تا برسیم به دومی. ایشون میفرماد قد اورده، یعنی اورده میزای قمی در قوانین جلد دو، این قوانینای قدیم صفحه 19، قد اورده علل استدلال، یعنی استدلال سید، استدلال سید سعد بر این روایت که هم شبهات حکمیه رو حلال میکنه و هم شبهات موضوعیه رو، ایشون ایراد کرده به این که دو جای این حدیث استعمال لفظ در دو معنا شده. یک ایرادش چیه؟ استعمال شده قوله علیه السلام فیه حلال و حرام فی معنیین، اینا این عبارت قوانینه. آقای سید سعد گفت فیه حلال و حرام دو معنا داره. یک معناش چیه؟ انه قابل للاتصاف بهما. سید اینو گفت دیگه، گفت فیه حلال و حرام، یعنی چیزایی که صحیح هست متصف بشه به حلیت و حرمت. و به عبارت نخرا، به عبارت نخرا معناش یعنیه، یعنی زیر به عبارت نخرا یه یعنی بذاریم. معنای اول اینه که این قابل للاتصاف فیه حلال و حرام، یک معناش اینه، یعنی چیزی که قابلیت اتصاف به حلال و حرام داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی چیزی که یمکن تعلق حکم شرعی به اون چیز، یعنی هر چیزی که حکم شرعی میشد به او تعلق بگیره. با چی رفتی استحمام داری میکنی؟
خوابم
هم بخوابیم، خود ما راحت تری بابا. بله، عنایت بفرمین. ایشون میفرماد معنای اولی که شما کردین اینه، یعنی یمکن تعلق حکم شرعی، هر چیزی که حکم شرعی بشه به او تعلق بگیره. لیخ رو جمع لا یقبل الاتصاف، مثل اون افعال استیراریه که از کردی، اون اخباری که لا یقبل الاتصاف به شیء من هما. پس این یک معنا، نمیدونم دقت کردی یا نه. او میگفت چی؟ فایده اولیه فیه حلالون و حرامون چیه؟ یعنی چیزی که بتواند متصف به حلال و حرام بشه، بشه حکم به او تعلق بگیره. اون وقت با این چی کار کردیم؟ احتراز از اون مذکورات. خب پس اینجا فیه حلالون و حرامون در یک معنا. و اما معنای دوم بعدی گفتیم، یعنی به عبارت اخرى معناش یعنی یعنیه. یعنی چی فیه حلالون و حرامون؟ یعنی چیزایی که امکان داره تعلق و حکم شرعی به اون چیزا، که کدومه؟ که افعال اضطراریه رو خارج کردیم. یعنی با معنای اول خارج شد اون افعالی که قابلیت اتصاف نداره به حلیت و حرمت، مثل ارتعاش ید مرتعش که اون روز مثال زدیم. معنای دومی انه منقسم الیه ما، اینا حرفای سید صدر وا، گفت فیه حلال و حرام بیان ما فیه الانقسام، یعنی چیزی که یوجد و فیه نوعان در او دو نوعه، او محکوم به حلیته. حالا دو نوع، اما فی نفس الامر، نفس الامر یعنی حقیقی، او اندنا ببینید آخه چیکار کرد در فایده دوم؟ این کلمه انده داشت سید سر، گوه هر چیزی که در نزد شما میشد متصف بشه به حلیت و حرمت. حالا این اتصاف یه وقت حقیقیه مثل شبهات موضوعی، یه وقت نه این اتصاف حقیقی نی فرضیه. این عبارتهای سید رو داره نقل میکنه. پس سید گفته فیه با فیه حلالون و حرامون، یک معناش اینه که یعنی چیزایی که بتواند متصف به حلال و حرام بشه، این یک معنا. معنای دوم فیه حلالون و حرامون یعنی چیزایی که دارای انقسام باشه، دو نوع داشته باشه، حالا یا حقیقتن مثل شبهات موضوعیه او اندنا. عبارت سید دوباره ببینید، یه اندک داشت، ما که میگیم این انقسام داره یعنی یجود و اندک، در نزد شما میتونی بگی این یا حرامه یا حلاله. ایشون بفرماد و هو غیر جائز. آقای سید سر فیه حلال و حلام رو گفت دو معنا داره، پس استعمال یک کلمه در دو معنا و این جایز نیست. این یک ایراد که این رفتی به شبهه حکمیه نداره.
میرد نکرد؟
بله.
ایراد گم میرد از نمی کند؟
کی رد نمی کنه؟
حاضر گم ایراد کرده بزرگ
یعنی شیخ؟ بله. حالا میرسیم الان، فعلا داریم حرفای میرزای قمی رو میخونیم. فعلا میرزای قمی داره به سید صدر اشکال میکنه. این فیه حلالون و حرامون که شما گفتید دو تا فائده داره، اون فائدهش یک معناست، فائده دومش هم یه معناست. پس آقای سید صدر شما فیه حلالون و حرامه تو روایت رو در دو معنا استعمال کردی و استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنای واحد غیر جایز. و اما اشکال دوم، اونی که مرتبط میشه با شبهه حکمیه، چون میرزای قمی مخالفه که این حدیث دلالت بر شبهه حکمیه هم میکنه، میگه فقط مال موضوعیه، هم عقیده شیخ انصاریه، اما از این راه میگه، میگه اگر شما شبهه حکمیه هم اراده بکنی، این حتی تعرف در دو تا معنا استعمال شده. چرا؟ چون اگه در شبهه حکمیه استعمال بکنی، حتی تعرف یعنی حتی تعرف الحرام من الادله. اگر شبهه موضوعیه باشه، حتی تعرف یعنی حتی تعرف من الخارج. پس شما شبهه حکمیه رو نگو که حتی تعرف یه دونه معنا بده. شبهات موضوعی حلاله تا بشناسی حرامشو از خارج. اما اگر شبهه حکمیرم داخل بکنی، معناش چیه؟ شبهات حکمی حلاله تا بشناسی حرمتشو از ادله. برای اینکه استعمال لفظ در دو معنا نشه، قید شبهه حکمیه رو بزن و به لزومه یعنی اورده. ایراد دومش اینه، گفته لازم میاد استقوله علیه السلام حتی تعرف الحرام منه به عینه، اینم لازم میاد ایزن، یعنی همونطوری که فیه حلالون و حرامون در دو معنا استعمال شده بود و این جایز نیست، لازم میاد حتی تعرف هم ایزن، اینم در دو معنا. چرا؟ میگه برای اینکه مراد حتی تعرف من الادله ازا اریدم معرفت الحکم المشتبه، یعنی اگر از این روایت اراده بکنی حتی تعرف یعنی معرفت حکم مشتبه اراده بکنی، حتی تعرف میشه حتی تعرف من الادله. نمیدونم روشنه یا نه. شما میخوای با این لب به سید صدر میگه میرزای قمی، میگه شما میخوای این حدیث رو بگی هم شبهات حکمیه رو حلال میکنه هم شبهات موضوعیه رو. اگر شبهات حکمیه رو حلال بکنه، حتی تعرف معناش چیه؟ این مشتبه یعنی مثلا شربتتون، این مشتبه حلاله تا حرمتش را بشناسی. از کجا؟ از ادله شرعیه. اما اگه شبهه موضوعیه باشه، این مایه مشکوک برای شما حلاله تا بشناسی حرمتشو. از کجا؟ از خارج. پس بنابراین اگه بخوای دو تا اراده بکنی، حتی تعرفه معناش میشه دو تا و این جایز نیست.
تعرف یا شناختن یکیه.
بله.
نبشناسی.
بله احسن. همیشه از این حرفا بزن. فلیت اما آخر سر خود میرزا میبینه بابا حرف ناجوری زده. همین که ایشون میگه ما معرفت یعنی شناسایی، حتی تعرف یعنی شناسایی، منتها سبب شناسایی فرق میکنه. که استعمال لفظ در دو معناست، یک وقت سبب شناسایی خارجه، یک وقت سبب شناسایی ادله است. لذا مرحوم میرزای قمی اینجوری اشکال کرده به سید سر، گفته ادا اوریده، یعنی اگر اراده بکنی شبهه حکمیه رو، اگر اراده بکنی معرفت حکم مشتبه را، اون وقت مراد از اون حتی تعرف میشه تعرف من الادلت شرعیه. اما ادا اوریدم معرفت الموضوع المشتبه، اگه شبهه موضوعیه رو اراده کنی تعرف میشه تعرف من الخارج، یعنی اگر از خارج یا مثل بینه مثلا دو شاهد عادل بیان بگن این مایه خمره، یا ذلیت خبر بده که این مایه خمره، فلیت عمل. ولی خود میرزا قمی دیده این اشکال دومی خیلی دیگه ناجوره، برای اینکه حتی تعرف یعنی شناسایی، منتها شناسایی اسبابی داره، یه وقت اسبابش ادله است، یه وقت اسبابش امور خارجیه. حالا شیخ ما میگه ای کاش میرزا قمی برای اولی هم یه فلیت عمل میگفت، یعنی اونم باطله. حالا که دومی رو متوجه شد و آمد گفت لیت عمل لیتهو، شیخ ما میفرما یعنی لیت میرزای قمی، ای کاش میرزای قمی امر به تأمل فل ایراد الاول، ای نه ایراد اولیشون هم درست نی. او گفت دو تا فائده داره این جمله، نه اینکه این در دو معنا استعمال شده. بابا این فیه حلالون و حرامون دو فائده داره، دو فائده غیر استعمال لفظ است در دو معنا. ولی بعد شیخ میفرماد اصلا شاید فلیت عمل به هر دو میخوره. ما فلیت عمل رو به آخری زدیم، میگیم ای کاش برای اولی هم میگفت فلیت عمل، ولی یمکن احتمال داره ارجاع او، یعنی ارجاع فلیت عمل الیهما معن، به هر دوش بخوره. خلاصه آقا چی شد؟ میرزای قمی هم خواست مثل ما کاری صورت بده، بگه این حدیث فقط مال شبهات موضوعی است، به درد حکمیه نمیخوره، از یه راهی وارد شد که اصلا درست نی. اگر ما بخوایم سید صدر رو رد بکنیم همین حرفایی که ما زدیم. حالا ایشون میفرماد حاضری جملت و مستدل بهی من الاخبار، این اخباری است که استدلال شده و ما تا اینجا همه رو قبول رد کردیم مگر یه دونه رو. عنایت بفرمید آقا، تا اینجا چند تا دلیل گفته شده؟ دوتا، یکی آیات یکی روایات. 7-8 تا آیه ردیف کردن علما برای اثبات براءت، ایشون همه رو رد کردن. چی گفتن آخر سر؟ فرمودن این آیات به منزله اصل نسبت به ادله اختیار. اون آیات میگه چون نمیدانی حلاله، اخباری میگه من میدانم حرامه، پس آیات از کار انداخت. حالا همون حرفو برای روایات میزنه، ایشون میگه این روایاتم باز اینام ضرر اخباری نی، این روایات همشه که رو هم بریزی معناش اینه چیزهایی را که ما دلیل عام یا خاص بر حرمتش نداریم حلاله، اخباری میگه ما هم دلیل عام داریم و هم دلیل خاص داریم، پس خلاصه با این روایات نمیشه اخباری رد کرد. میمونه چی؟ مرسل صدوق. ایشون از راه مرسل صدوق که قبل از ماه رمضان خوندیم، از اون راه اومد رد کرد. چرا؟ کل شیء مطلق، هر چیزی مطلقه، راهش آزاده، حتی یرد نهیون بالخصوص، ایشون اینجوری حدیث معنا کرد، هر چیزی راهش بازه تا بالخصوص نهیش برسه و برای توتون بالخصوص نهیش نرسیده، پس حلاله. خلاصه عقیده ایشون اینه، ما آیات که نداریم بر حلیت مشتبه ها، از روایات هم یه دونه داریم و الا اون بقیه روایات به درد استدلال نمیخوره. انشالله درسمون فردا اجماعه، رفقایی هم که نبودنی یکی دو روز خسته شدن فردا سر من مطلبه، یعنی ادعای اجماع علما بر این که شبهات حکمیه محکوم به حلیته.